شما صحبت میکنم. عرض شود که در سال 40 سلطنت ناصرالدین شاه، محمد حسن خان ثنی الدوله که لقبش اعتماد السلطنه شده بود، چون پدر این شخص همون حاجب الدوله علی خان بود که قاتل امیر کبیر بود، فراش باشی بود و رفت امیر کبیر رو به قول خودش راحت کرد. عرض شود حضور انورتون که کتابی نوشته به نام معاصر و آثار. البته اعتماد السلطنه وزیر انطباعات بود. حدود 10-15 شاید 25 نفر نویسنده و مترجم و منشی در اختیار داشت. اینا به طور هفتگی یک هفته نامه هایی منتشر می کردن، 6-7 بود و گذشته از اون روزنامه دولتی ایران رو به صورت باسمه، باسمه به زبان ترکی یعنی چاپ، به صورت چاپ سنگی در چاپخانه دارالفنون چاپ می کردن. این کتابی که نوشته، من ازش تا حالا به اصطلاح صفحاتی براتون خوندم، انتخاب کردم، در یکی از بخش هاش اومده کارهایی که در زمان ناصرالدین شاه شده، اقداماتی که برای عمران و آبادانی شده. همینطور در مورد شهر تهران، من اینو جداگانه به عرضتون خواهم رسون که زمان ناصرالدین شاه تهران چندین کیلومتر مربع بزرگ میشه. اصلا شما نمیتونید مجسم کنید تهران کوچیک اون زمان که خوشبختانه جغرافیاش هم تعیین شده با تهران امروز. یعنی یک محوطه محدودی رو بگیرید، فکر کنید از مثلا اواخر ناصرالدین شاه، خیابان فردوسی جنوبی بهش بودن خیابان دولت، بعد در قسمت شمالی خیابان فردوسی در تهران یک خیابان دولت شمالی بوده که سفارت انگلیس در اونجا عرض شود برای خودش یک کاخی ساخته، کاخ هم خیلی بزرگ بود. بعد اومدن خیابان فردوسی رو زمان رضا شاه عریض‌ترش بکنن، قسمتی از دیوار سفارت رو پول دادن خریدن و اون دیوار عقب برده شد، یعنی این جایی که الان سفارت بریتانیا است این عقب برده شد، دیوارش مقدار عقب برده شد که جا باز بشه برای خیابان فردوسی. خیابان فردوسی خیلی تنگتر بود، بعد این بزرگش کردن. بعد در زمان ناصرالدین شاه مثلا میدان حسن آباد که الان در مغرب میدان توپخانه است، میدان امام خمینی، اینجا گورستان بوده و اینا حومه شهر بود و شهر در حقیقت شروع می شد از میدان توپخانه به پایین. یعنی تهران اصلی، مرکز تهران، از توپخانه، میدان امام خمینی امروز به پایین بود، می رفت تا میدان شوش و تا اون مناطق جنوبی و خیابان ری و جاهای دیگه. حتی ایستگاه قطار حضرت عبدالعظیم رو در خیابان ری ساخته بودن، بهش بودن گارت ماشین، گارت یعنی گار. حالا آقای اعتماد السلطنه نکات جالبی رو یادآور میشه که گفتم، نمیدونم اشاره کردم یا نه، که در زمان این شاهنشاه فزون از 100,000 باب دکان و کارخانه. کارخانه یعنی چی؟ یعنی آشپزخونه. 4,000 باب حمام، 2,000 قدیه و کلاته و مزرعه و صنیعه، یعنی آباد شده. 20,000 باب از جنس امارات عالیه، 500 کاروانسرا و مهمانخانه بزرگ. اغراق میگه ما اصلا تو ایران، ما تا زمان 1310 حتی 1320 ما مهمانخانه چندانی نداشتیم در سراسر ایران. حالا انگلیسی ها یک جاهایی برای خودشون بنکالو درست کرده بودن، مهمانسرا در اهواز و آبادان و خرمشهر، از زمانی که شرکت نفت انگلیس و ایران شروع به کار کرد. ما در تهران یه چند تا هتل بیشتر نداشتیم، اونم هتل دوپری بود که یه نفر فرانسوی را انداخته بود، یه هتل فرانسه هم بود، 4-5 تا. خانم ماتفون روزن کنتس بوده، سوئدی بوده، 1313 اومده ایران، چون ولیت سوئد و همسرش و خانوادهش اومده بودن ایران که از حفریات تخت جمشید دیدن کنن. ماتفون روزن هم تو ایران بوده، میگه هتل خیلی محدود بود، هتل اینا نداشتن، یه گراند هتل بود که تو لاله‌زار بود و یکی دوتا هتل و پانسیون و از این حرفا. بنابراین این رقم یه مقداری بالاست. 500 کاروانسرا و مهمانخانه بزرگ، نخیر، سفیر ژاپن یوشیدا ماساهیرو اومده ایران، میگه از بوشهر تا تهران من تو کاروانسرای شاه عباسی که خراب شده بود و یا تو یک کاروانسراهای متروک که ما وقتی میرفتیم اونجا باید یک تخم مرغی پخته یا نیمرو از اون روستایی ها بخریم آماده کنیم برای یه شب که بخوایم زندگی کنیم. این همه بی خود نوشته، تعارف کرده. 500 کاروانسرا بیچاره شاه عباس کبیر هر شود 999 کاروانسرا ساخت که آباد بود. 500 فرسنگ راه‌های شسه و غیر شسه در تمام بلاد ممالک محروسه ایران ایجاد و احیا کرده. حالا کارهایی که در زمان ناصرالدین شاه در این 40 سال شده و چند تا کاری که در اواخر سلطنتش شده، مثلا واگذاری پورت انزلی، بندر انزلی به روسا دیگه آورده نشده، تأسیس بانک شاهنشاهی انگلیس آورده نشده چون اون موقع انجام نشده بود، تأسیس بانک استقرازی روس آورده نشده، احداث جاده بین انزلی، رشت، قزوین، عرشبت تهران هم آورده نشده و چند تا هتل بین راه ساختن. حالا ما ببینیم اینا چی کار کردن. عرشبت که افتتاح تعلیم و تعلم شعب فن شریف شیمی، انتشار علم حساب به آیین جدید فرنگ، انتشار علم هندسه، علم جبر و مقابله، علم مثلثات مستقیمت الخطوط، فن لوگاریتم که اعمال حساب است و عوض ضرب و جمع شود و عوض تقسیم و تفریق، علم عمل نقشه کشی، علم و عمل مساحی، علم و عمل تصفیه اراضی، ترویج و تکمیل فنون متعلقه به لشکرکشی و علم تاریخ جنگ، تاکتیک علمی و عملی، استراتژی، قواعد مشق انواع توپ‌ها. خب اینا قبلا هم بوده که زمان شاه عباس هم که توپ شلیک می‌کردن، توپ می‌ساختن توی اصفهان. کتابش ما داریم، رساله‌ش داریم با تصاویر مینیاتوری رنگی خیلی جالب. اینا رو هم تو زده به حساب ناصرالدین شاه. مشق شمشیر، خب اینم که از زمان داریوش بود و کوروش مردم ایران شمشیرباز بودن. علم قلعه فوری ساختن، اینا همه دروغه، چنین چیزی نبود. ما قلای نظامیمون از بین رفته بود، اون قلایی که در زمان پیش از اسلام داشتیم بعد از اسلام داشتیم دیگه کم کم از بین رفته بود. یه نمونهش همین قلعه بم بود که ارک بم که مال دوره ساسانیانه. خیلی از اینا داشتیم. علم ترتیب اردو زدن، یعنی اردو ارتش بره یه جا اردو بزنه، علم قلعه فوری ساختن، علم اصله جنگ شناختن، علم محاصره و مدافع، هر شود که روش ساختن انواع پلهای چوبی و سنگی و غیره، علم ساختن قلعجات محکم و کشیدن حصار به دور شهرهای عظیم. اصلا دیگه مزخرفات بود، یعنی از زمانی که بالون اختراع شد و از بالون دیجیرابل، بنابراین این مسئله که شهر رو محاصره کنن اینا بیشتر برای نواحی دور افتاده در مقابل راهزنان بود. ترویج علم ساختن انواع راه‌ها و پرداختن شوسه شواره، اینم که مال زمان شاه عباس بوده. امتداد تلگراف، افتتاح چراغ گاز، مباشر ایجاد کارخانه و منبع روشنایی این صنعت عظیم که در خط خیابان شرقی میدان توپخانه مبارک واقع است، همین خیابان امیرکبیر، حاج میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار اعظم به حکم دولت ابد مدت بود که این بیچاره خیلی زحمت کشید، از جیب خودش 70,000 تومان خرج کرد و کارخانه گاز آورد از لندن و از فرانسه و اینا. اکنون کافه خیابانات، یعنی جمع خیابانات ارک مبارک و ابنیه خاصه سلطنتی به مسابی این کارخانه که هر کدام در جوف از شود یک زجاجی، یعنی یه شیشهی منصوب بر یک استوانه است، هر شب روشن می شود. البته این کارخانه آتش می گیره، این آتش میگن صورت جلسه این آتش گرفتن و ضررهایی که وارد شده تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر تو اون بایگانیش حفظ میشه و بعد ناچار میشن که برق بیارن. کارخانه عرض شود که چراغ گازه ایران مدت نه چندان زیادی دائر بود. بعد بالاخره ناصرالدین شاه دستور میده براش برق میارن بعد از سفر آخری که به اروپا میره و این کارخانه برق جنراتورش در کاخ گلستان نصب میشه. ولی چون اینا نادان بودن، یعنی اینایی که اومدن نصب کردن روکش نداشتن، سیم روکش نداشت، 10-15 تا خدمتکار مردن، حواسشون نبود، دست به این میزدن هر چود که میمردن، برق در اینا رو دستشون میگیره. یکی از تفریحات ناصرالدین شاه که دخترش تاج و سلطنه مینویسه این بود که در شبهای مهمانی شاه یه دفعه میگفت چراغ رو خاموش کنن، اون اهرام بزرگش رو میکشیدن، عرض شود که خاموش میشد، در این مدت که 3 دقیقه طول میکشید هر کی حق داشت دیگری رو کتک بزنه. توی خاطرات تاج السلطنه نوشته دختر ناصرالدین شاه که یکی از هووهای مادرم گیس منو گرفته بود و کتک میزد با لگد و مشت و ناخن و نشگون و این اذیت میکرد. من واقعا این داره میخونم خیلی متاثر میشم که دنیا داشت به طرف چی میرفت. حالا اعلیحضرت تفریحش اینه که دستور میاد اون اهرام رو بکشن، در ظرف 3-4 دقیقه هر کسی میتونست بزنه، لگد بزنه تو حرم سرا، کتک بزنه، ویشگون بگیره، پنجه تو صورت بزنه، بعد یک دفعه دوباره روشن میکردن. روشن که میکردن باید همه در همون حالت بیستن. این مزخرفات، یعنی وقت ما رو اینا گرفت. خب این آدم میشه قصه میخوره. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
شلوغ صبح تا شب صدای بوق، هر کی با پاک یه قصه داشت. این یکی عاشق طعم و مزه بود، مزه خامه کره پنیر پاک تو همه صبونه هاش نشسته بود. یکی بود یادش میرفت، یه علامت روی دستش واسه این فراموشیش کشیده بود. این علامت یعنی که فقط با دوغ و ماسه پاک خوردنش هم لذتی داشت. بعد این خاطره ها شعر پاک شد دیگه ورد زبونا. پاک یادت نره، شیر پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار. پاک یادت نره، دوغ پاک بردار، پاک یادت نره.
لبنیات پاک.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
رنگین کمان، ارمغان طراوت و زیبایی. زندگی از نگاه ما رنگ دیگری دارد. ما از دریچه نگاه میکنیم که قدم ها سبز رنگ، دانسته ها زرد رنگ، صداها سفید و خانواده رنگارنگ است. با مایه لباس شویی هوم کر دنیایت را نقاشی کن. هوم کر، نهایت پاکیزگی.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ احساس خستگی مفرط دارید؟ رنگتون پریده؟ فشارتون بالاست؟ فکر نمی‌کنید دیگه وقتش شده سبک زندگیتون رو عوض کنید؟ با سرخ کن هواپز داتیس شما میتونید روغن رو کنار بذارید و یک غذای خوشمزه اما رژیمی و سالم بپزید. هواپز داتیس 10 برنامه پخت اتوماتیک هم داره، به علاوه 2 کابین 4 لیتری با دمای پخت مجزا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
یه خرید راحت آماده برای خدمت، های بر خدمت، هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت، های بر خدمت، های بر خدمت، خریدی به قیمت، های بر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های بر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشن.
به نام خدای بزرگ. سلام، ظهرتون بخیر باشه. من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشم. خیلی خیلی خوش اومدید. اینجا تو هر قسمت با یه رشته دانشگاهی آشنا میشیم و با کسایی که تو اون رشته درس خوندن و دارن کار میکنن گفتگو میکنیم و سوالات شما رو ازشون میپرسیم.
من که رشته کامپیوتر تحصیل میکنم، به خاطر اینکه رشته کامپیوتر واقعا دوست داشتم این رشته رو انتخاب کردم و خب واقعا بهش علاقه داشتم. من هم خیلی به آینده شغلی فکر نمیکنم، بیشتر به این فکر میکنم که چجوری دانشگاه تموم کنم.
من مهندسی کامپیوتر میخونم. بعد که فارغ التحصیل شدم دوست دارم که توی شرکتی کار کنم، یا شاید هم شرکت خودم رو تأسیس کردم، شرکت نوبانی.
دیروز بحثمون یه کمی ناقص مون، امروز هم قراره که بریم سراغ رشته روباتیک.
راستی اگه برنامه دیروزمون رو نشنیدین و از دستش دادید، میتونین برین توی گوشیاتون همون جاهایی که میدونید آدرس چه کاره بشم و وارد کنید و همه قسمت‌های برنامه رو سر فرصت بشنوید و به دوستاتون معرفی کنید.
ما باز دوباره در خدمت جناب آقای نادر نوبخت هستیم، تحصیل کرده در رشته روباتیک. قسمت قبل هم در خدمتشون بودیم اما کلی سوال و صحبت ها هست راجع به رشته شیرین روباتیک. آقای نوبخت سلام.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم که یک بار دیگه به من فرصت دادین که در خدمت
باشم. خیلی ممنونم، افتخار دادین که یک بار دیگه هم در کنار ما باشین.
قربان شما، متشکرم، در خدمت.
سلامت باشه. و اما این رباتایی که ساخته میشه تو چه حوزه‌هایی کاربرد داره و وظیفه‌شون چی اصلا؟
من میتونم به شما بگم که اساساً هیچ محدودیتی در این حوزه وجود نداره. یعنی شما فرض بفرمایید همین الان کاوشگرهایی که به در واقع سیاره‌های دیگه منظومه شمسی میرن برای کاوش، روی سطح ماه میرن برای کاوش، خب اونها ربات‌ها هستن. الان در چند تا از بیمارستان ها، حتی یک پروژه بود در بیمارستان سینای خودمون که ما توی اون پروژه هم در واقع اطلاعات رو داشتیم و یک مصاحبه ای هم داشتیم در همون حوزه.
بله.
پزشکان از راه دور در واقع در جای دیگه ای میتونن عمل جراحی انجام بدن به وسیله بازوهای روباتیک در صنعت‌های در صنعت خودروسازی فرض بفرمایید، در صنایع نظامی تقریبا میشه گفت حوزه‌ای وجود نداره که ما بگیم علم روباتیک به اون حوزه ورود نکرده و به خصوص بحث هوش مصنوعی
که الان این روزا واقعا خیلی رایجه.
بله، و آینده کاملا متصور هست که ما، چون میدونید که تفاوت این هوش مصنوعی که امروز در موردش صحبت میشه با اون در واقع سیستم برنامه‌نویسی که در گذشته بود اینه که اینها میتونن خودیادگیر باشن، خودشون هم خودشون رو آپدیت بکنن، آموزش پذیر هستن. الان خب طبیعتاً دیدید ماشین‌های خودرانی رو که در واقع بدون نیاز به راننده حرکت می‌کنن. عرض می‌کنم هیچ حوزه‌ای نیست که ما بگیم بحث روباتیک و هوش مصنوعی و این تکنولوژی بهش ورود نکرده. اگر هم الان حوزه‌ای وجود داشته باشه که این بحث بهش وارد نشده باشه، مطمئن باشید در سالهای آینده وارد خواهد شد. و من فکر میکنم تا یکی دو دهه بعد دنیا خیلی خیلی متحول‌تر از اینی که ما تصورش رو میکنیم بشه، و خیلی خوبه که ما بچه‌هامون رو، نوجوانامون رو، جوانامون رو به خصوص که حالا 20 سال دیگه اونها در سنین شاید مدیریت در سطح کلان هستن، از بله. الان آماده بکنیم برای این موضوع.
و فکر میکنم رشته روباتیک رشته‌ایه که میتونه آینده خوبی داشته باشه. با هوش مصنوعی الان که یه مقداری ترسناکه به این خاطر که اطلاعاتی زیاد در موردش نداریم، ولی خب به نظرم آینده خیلی خوبی میتونه داشته باشه.
100% همینطوره. به هر حال چون دنیا داره به این سمت میره، دانش آموزان ما و دانشجویان ما اگر در این حوزه ورود پیدا بکنن، خب در آینده حرف برای گفتن دارن و یک علم بروزی رو در واقع فرا گرفتن، تا اینکه حالا بخوان وارد حوزه‌هایی بشن که شاید امروز دیگه خیلی در دنیا کاربردهای قبل رو نداشت.
حالا میشه پس به چشم شغل به این رشته نگاه کرد؟
خیلی فضای در واقع وسیعی وجود داره، چه در حوزه صنعتیش، چه در حوزه تحقیقاتی و پژوهشیش، چه در حوزه آموزشیش. یعنی من واقعا اگر نوجوانی در آستانه ورود به دانشگاه هست، در مقطع دبیرستان هست یا حتی سن پایین‌تر هست، من واقعا توصیه میکنم این حوزه رو خیلی جدی بگیرن، چون که فضای کسب و کاری خیلی خیلی خوبی داره. یعنی تو هر بخشیش که وارد بشن، چه تو بحث برنامه‌نویسی، چه الکترونیکی، چه مکانیکی، چه بحث صنعتیش، چه حوزه نظریش و علمی و پژوهشی، چه نگاهشون به این باشه که در کشور وارد صنعت بشن، اینکه بخوان خودشون در واقع کسب و کار رو راه بندازن، این که بخوان حتی به صورت شخصی حالا کارآفرین نشن، افرادی رو سر کار، اما برای خودشون شغل ایجاد بکنن.
خب آقای نوبخت، موقعیت شغلیشو بگین بهمون. موقعیت شغلی بچه‌های روباتیک کجا هست؟
خب همونطوری که عرض کردم، ببینید من از ساده‌ترین شروع می‌کنم. شما اگر تو حوزه روباتیک صرفاً بحث برنامه‌نویسیش رو در نظر بگیریم، بدون نیاز به هیچ امکانات یا در واقع سرمایه اولیه‌ای، شما خودتون هم حتی میتونید به عنوان یک برنامه نویس فقط صرفا با یه سیستم کامپیوتر پروژه های مختلفی رو از جاهای مختلف حتی دنیا بگیرین و روش کار بکنین. از این چیز خیلی ساده که یه دانش آموز دبیرستانی هم میتونه انجامش بده در نظر بگیریم، تا حضور در صنایع مختلف، در بحث طراحی‌های مختلف، چون به هر حال روباتیک وقتی که قرار یک رباتی ساخته بشه، تو بحث مکانیکش مسائل خیلی متنوع علمی وجود داره، مثلا بحث تعادل ربات‌ها، نوع حرکتشون، نوع موتورهایی که درش استفاده میشه، تو بحث الکترونیکیش نوع سنسورهاش، نوع تشخیص محیطش، تو بحث برنامه‌نویسیش همون موضوع هوش مصنوعی که خدمتتون عرض کردم. اگر بخوام تو بحث پژوهشی و نظری برم، خب الان تقریبا فکر می‌کنم تمام دانشگاه‌های ایران این ظرفیت رو ایجاد کردن که بچه‌ها بتونن تحقیقات خوبی بکنن، حتی برای در واقع تحصیل در خارج از کشور برن. و تو حوزه آموزشش هم که با توجه به علاقه‌مندی که الان وجود داره در سراسر کشور، شما خیلی راحت میتونید تو سنین پایین در واقع به عنوان یک مدرس روباتیک، اون یک مربی روباتیک، با توجه به مسابقات متعددی که برگزار میشه، راهنمای دانش آموزان سنین پایین‌تر باشین. و خود اینها به حال یک فضای کسب و کاری هست. اگر خاطرتون باشه و یه زمانی همه اونایی که تو کنکور رتبه های خوبی می آوردن
بله.
بعدن می شدن معلم کنکور و این خودش بالاخره تو دوره دانشجوییشون براشون یه آره. شغل در واقع نیمبندی بود.
آها.
الان یه همچین ظرفیتی شد خیلی بزرگتر در حوزه روباتیک وجود داره. اینم
خب بخوام یه خورده سوال جزئی تر بپرسم برای اینکه کمک کننده باشه به بچه ها، یه سری پروژه ها هم حتی میتونن از خارج کشور بگیرن.
بله.
خب این پروژه رو چطور میتونن بگیرن؟ یعنی باید رزومه‌ای بسازن؟
نه ببینید، یه نکته که وجود داره، حالا اینی که میگم رزومه لزومی نداره بسازن، حالا یکم بازش میکنم برات. خیلی از شرکت‌های بزرگ صنعتی پروژه‌هایی رو برای دانشگاه‌های مختلف تعریف میکنن، دانشگاه معروف دنیا یا حتی دانشگاه‌های محلی، و این دانشگاه‌ها با یه سرچ ساده میشه پیداشون کرد. اینها اینو یه فراخوانی میدن از سراسر جهان که اگر کسی میتونه این پروژه رو انجام بده یا راه حلی برای این مشکل پیدا بکنه به ما ایمیل بزنه، با ما مکاتبه بکنه و حالا اون موقع اطلاعاتش رو به ما بده، رزومه‌اش رو بده، برای این پروژه کار بکنه. در صورتی که اون پروژه مورد تایید اون دانشگاه محافل علمیش قرار بگیره، درهای خیلی زیادی رو به اون فرد گشوده میشه. یعنی هم میتونه وارد اون دانشگاه بشه برای ادامه تحصیل، هم میتونه به اون شرکت کمپانی بزرگ در واقع به پیونده، و این یک فرصت خیلی بی‌نظیر از این جهت که دیگه هیچ نیازی به این که شما بخواید الان مثلا ویزا بگیرین، بلیط بگیرین، سرمایه داشته باشین، بلند شین برین اونجا. از همین جایی که نشستین میتونید ارتباطاتتون رو بگیرید و بر اساس اون توانمندی علمی که دارین این راه رو برای خودتون باز.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. ما توی تلویزیون مثلا ربات فوتبالیست دیدیم یا رباتایی که به جای سربازا میتونن بجنگن.
بله.
خودتون عجیب ترین رباتی که دیدین یا ساختین چی بوده؟
یه سری اصلا یک شرکتی هست در واقع آمریکا، در به عنوان شرکت بوستون داینامیک، که روی یه سری از ربات‌های خیلی حرفه‌ای و پیچیده کار میکنه. چند سال قبل، من شاید مثلا بگم 10 سال قبل، من یه رباتی رو دیدم اینا روش کار میکردن که مثل یک مثلا حیوان 4 پا بود و روی یخ، روی ناهموارترین سطوح هر کاری میکردی با این ربات، هر بلایی سرش
میومد حرکت میکرد،
تعادلش رو از دست نمیداد و روی 4 پاش بازم وایساده بود. یعنی اینا هر کاریش میکردن این زمین نمیدوند. با یه سرچ ساده ربات بوستون داینامیک به زبان فارسی هم اگه بچه بزنم میتونم پیداش بکنم، و خیلی برای من جالب بود چون از نظر فنی و علمی این یه کار فوق‌العاده پیچیده‌ایه که اونا کردن. و این عرض میکنم من 10 سال پیش دیدم و فکر میکنم اونا که من این ویدیو رو دیدن شاید بازم مال چند سال قبلش بود، و حالا اون موقع برای من این خیلی جالب و عجیب بود. حالا الان که دیگه ما انقدر چیز عجیب دیدیم که شاید دیگه چیزی به نظرمون عجیب نیاد، ولی تو اون مقطع زمانی این برای من خیلی جالب بود چیزی که ساخته بود.
بله واقعا جالب بود. به عنوان سوالای آخر، این رشته رو به چه بچه‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟
بچه‌هایی که یه مقدار اکتیو هستن، کنجکاو هستن. اولا که عرض کردم آشنایی و ورود به این رشته به نظرم یک الزامه. یعنی مثل اینه که امروز من و شما با کامپیوتر و با استفاده از گوشی‌های هوشمند آشنا نباشیم. به نظرم همه باید این حوزه رو باهاش آشنا باشن، ولی اونی که بخواد توش وارد بشه فکر میکنم کسانی هستن که یه مقدار ریزبین‌تر هستن، کنجکاوتر هستن، اهل ساخت و ساز هستن، این خانواده هایی که میخوان تشخیص بدن در مورد بچه‌شون، بچه هایی که یه همچین ویژگی هایی دارن
یا خلاقن.
بله بله بله، یعنی کسایی که ببینید چهارچوب پذیر نبودن یکی از چیزاییه که برای علومی که پیشرو هست خیلی میتونه کمک بکنه. بعضی از بچه‌ها هستن که هر چارچوبی که براشون تعریف می‌کنی اونا دوستان اون چارچوب بشکنن، اون قالبو بشکنن، به شکل دیگه‌ای کارا انجام بدن که میشه همون تعریف خلاقیتی که شما الان اشاره کردید.
بله دقیقاً. اگر که نکته‌ای، صحبتی نیازی که بشنونده‌ها و بچه‌هایی که واقعاً علاقه دارن به رباتیک، ما میشنویم صحبتاتون.
من خیلی از شما متشکرم که این حوزه رو در واقع معرفی میکنین و
سلامت باشین،
تایم رو در اختیار من قرار دادین. از شنونده‌هاتون هم ممنونم که این وقت رو گذاشتن و گوش کردن. امیدوارم که تونسته باشم تو این تایم کوتاه کمکی کرده باشم.
خیلی ممنونم ازتون آقای نوبخت.
قربان شما.
محبت کردین. بله بله، ما توی چی کاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. اگر که دوست دارین رشته ای رو بیشتر در موردش بدونین میتونین